تالار آینه. به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. درود به یکایک شما دوستان عزیزم، شما که علاقمند به کتاب و مطالعه هستین، کتاب‌های سودمند رو می‌خونین و مطالعه آثار ارزشمند رو به دوستان و عزیزانتون هم پیشنهاد میدین. عزیزان، من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار و فروتنی یک بار دیگه در پیشگاه شما با تالار آینه. تا این بار هم باهاتون درباره یک کتاب دیگه صحبت کنم، کتابی که این بار به شما معرفی میکنم، ساده نویسی در زبان فارسی، کلیاتی در فن سهولت کلام، اثری از دکتر شمس الملوک مصاحب و دکتر موریس هوفیلد. در پیشگفت کتاب اومده حرف زدن و نوشتن در درجه اول وسیله ارتباط بین ما و دیگران است. یعنی ما به وسیله حرف زدن و نوشتن مقاصد و افکار خود را به دیگران می فهمانیم. همچنین از مقاصد و افکار آنها مطلع می شویم. الفاظ و کلمات اجزای این وسیله هستند. هرچه این اجزا ساده تر و روشن‌تر باشد بهتر است و ما را در فهم مقصود یکدیگر کمک می کند. برعکس، اگر در آنها پیچیدگی و ابهامی باشد به درک مقصود خلل می رساند و خواننده را زود خسته می کند و می زند. اگر کلامی را که می نویسیم نتوانند بخوانند و بفهمند، فایده نوشتن از بین می رود و ارتباط حاصل نمی شود. امروز در سراسر کشور ما هزاران هزار نفر هستند که معلوماتی بین کلاس 1 تا 4 ابتدایی دارند. این اشخاص جوان یا پیر چند کلاس ابتدایی را تمام کردند و بعد برای اداره زندگی خود به کار پرداختند. اشخاص دیگری هم هستند که شاید مدرسه هم نرفتند، ولی معلوماتی در این حدود دارند. در سالهای آینده و به خصوص هرچه تعلیمات اکابر پیش رود، به تعداد این افراد افزوده می شود. این افراد از خواندن و فهمیدن بیشتر چیزهایی که می نویسیم بی بهرند. روزنامه های معمولی را نمی توانند بخوانند، چون برای آنها مشکل است. زیر نویس فیلم سینما را نمی توانند بفهمند اگر به سینما بروند و مانند اینها. به این جهت بین ما و آنها ارتباطی نیست، هم را نمی بینیم، سخن هم را نمی شنویم و فکر و منظور یکدیگر را درک نمی کنیم. نویسندگان در ادامه دیباچه کتاب ساده نویسی در زبان فارسی می نویسند برای ارتباط داشتن با افراد گوناگون جامعه و در واقع اکثریت جمعیت مملکت باید راهی پیدا کرد. راه ساده نوشتن. ساده نوشتن مطلب مهمی است که اساس و موضوع این کتاب است. چرا ساده بنویسیم؟ این سرنامه فصل اول کتاب ساده نویسی در زبان فارسیه. گفتیم حرف زدن و نوشتن در درجه اول وسیله ارتباط است. اگر ما می‌خواهیم با همه مردم کشور خود ارتباط داشته باشیم، باید طوری بگوییم و بنویسیم که همه باسوادان و نوآموزان بخوانند و بفهمند. نویسندگان توضیح می‌دهند که اگر ما چیزی بنویسیم که از 20 میلیون جمعیت مملکت ما مثلا 10,000 نفر یا 20,000 نفر بخوانند و بفهمند، کافی نیست. برای اینکه نوشته‌ای به کار همه بیاید، باید طوری نوشته شود که توده مردم بتوانند بخوانند و فایده ببرند. کسانی که کلاس‌های 1 تا 4 ابتدایی را تمام می‌کنند، چیزی برای خواندن می‌خواهند. این اشخاص قادر به خواندن روزنامه‌های معمولی نیستند. اگر سینما بروند، زیرنویس فارسی را نمی‌توانند بخوانند. اگر به رادیو گوش بدهند، خیلی از چیزها را که در رادیو گفته می شود درک نمی کنند. هرچه تعلیمات و به خصوص تعلیمات اکابر پیش رود، تعداد این جمعیت زیاد می شود. ما با این اکثریت هیچ ارتباطی نداریم و آنها با ما هیچ ارتباطی ندارند. در صورتی که ارتباط راه هدایت افکار و پیشرفت و ترقی افراد است. کتاب نخست می‌پرسد چطور با اکثریت مردمی که سواد خیلی کم دارند ارتباط حاصل کنیم. از چه راهی می‌توانیم افکار کسانی را که فقط معلوماتی مختصر دارند هدایت کنیم؟ چطور می‌توانیم اطلاعات لازم را به این دسته از مردم که سوادی کمتر دارند و اکثریت افراد مملکت را تشکیل می‌دهند برسانیم؟ جواب همه این سوال‌ها این است که باید ساده و جالب نوشتن را یاد بگیریم و به کار ببریم. اما ساده نویسی چیست؟ بیان روشن و رسا با جمله‌های کوتاه و کلمه‌های آسان و مأنوس. تصور می رود یکی از تعریف‌های جامعی که برای کلام خوب شده آن است که راغب اصفهانی گفته: فصاحت چیزی است که عوام آن را بفهمد و خواص آن را بپسندد. یا به عبارت دیگر، فصاحت آن است که عوام فهم و خواص پسند باشد. ممکن است بعضی ایراد کنند که ساده نویسی با آسان نویسی زبان فارسی را تنزل می دهد و از توانایی آن می کاهد. این عقیده صحیح نیست و در حقیقت آنچه صحیح است عکس آن است. یکی از علمای معروف دستور زبان در دنیا عقیده دارد که ساده نویسی در زبان را غنی تر و تواناتر می سازد. دکتر اوتو اس برسن می گوید بهترین زبان زبانی است که قادر باشد معانی زیادتری را با طرز و کلمه‌های ساده و کمتر بیان کند. چقدر مفهوم این گفته شبیه است با آنچه صاحب قابوس‌نامه در باب 39 کتاب خود می‌گوید: در نامه باید بسیار غرض و معانی در اندک مایه سخن به کار بری. چنانکه شاعر گفته: نامه‌های پرمعانی در حدیث مختصر. علاوه بر این خوب می‌دانیم که در زبان و ادبیات ما بزرگترین نویسندگان و شاعران آنها بودند که ساده‌تر نوشتند و باز می‌دانیم در تاریخ ادبیات و زبان فارسی و تغییر آن از سبکی به سبکی و تحول آن از سادگی به پیچیدگی و باز تمایل از پیچیدگی به سادگی علل و جهاتی وجود داشته و دارد. یکی از آن علت‌ها چنان که می‌دانیم این است که وقتی عرصه معانی شیوا و دقیق تنگ شد، بازار لفظ پردازی رونق می گیرد و به عوض توجه به معنی، آرایش لفظ مورد نظر می شود و نوشته های مشکل و پیچیده و دیر فهم پدید می آید. آری، همانطور که حافظ شیرازی فرموده، با علم و فضل و دانش داد سخن توان داد، چون جمع شد معانی گوی بیان توان داد. این همه فضائلی است که در سعدی جمع آمده و صفت سهل و ممتنع را مخصوص آثار او گردانیده، به حدی که با ساده ترین لفظها شیواترین معانی را آورده و سخن را چنان دلنشین ساخته که حدی بر آن متصور نیست. صاحب قابوسنامه در باب 35 میگوید: پرهیز از سخن قامز، و چیزی که تو دانی و دیگران را به شرح آن حاجت باشد مگوی، که سخن از بحر مردمان گویند نه از بحر خیش. پس میبینیم که عقیده ساده نویسی در زبان فارسی عقیده نوظهور نیست، ولی مثل اینکه در طول قرنها و عصرهای متمادی که بر ما گذشته از راه هموار و روشن ساده نویسی عدول کرده ایم و به بیراهه پرپیچ و خم مغلق نویسی افتاده ایم، به طوری که بسیاری از نوشته های امروزی ما را فقط عده‌ای معدود می توانند بخوانند و بفهمند. حتی در کتاب های رسمی که در کلاس های ابتدایی تدریس می شود یا در کتاب هایی که برای سالمندانی که تازه شروع به یاد گرفتن می کنند نوشته می شود، به جمله های مشکل و دراز و لغت های سخت بر می خوریم. نویسندگان کتاب ساده نویسی در زبان فارسی توضیح میدن که برای ساده نویسی باید اصولی 5 رو در نظر داشته باشیم. نخست، کوتاهی جمله ها. دوم، کوتاهی کلمه ها. سوم، به کار بردن کلمه های متداول و مأنوس یا آشنا به گوش. چهارم، به کار بردن کلمه های شخصی. و پنجم، به کار بردن جمله های شخصی. کتاب توضیح میده که هر جمله فقط و فقط باید مبین یک فکر باشه. از تداخل یا گنجوندن چند فکر مختلف در یک جمله خودداری کنید. جمله ها رو به وسیله حروف و کلماتی مثل و، ولی، زیرا، که و غیره از هم ببریم و سوا کنیم، به طوری که هر جمله متضمن یک فکر باقی بمونه. وقتی میگیم جمله کوتاه، مقصودی نیست که جمله ها همه یک نواخت و کوتاه باشه، بلکه تناسب و توازن در جمله ها شرطه. یک نوشته ممکن است جمله های کوتاه، کلمه های کوتاه و لغت های متداول و آشنا و مأنوس داشته باشد، ولی جالب یا دلنشین نباشد و خواننده آن را نپسندد و دوست نداشته باشد. علاقه و توجه در زندگی درجه های مختلف دارد. مقصود ما از علاقه و توجه در اینجا آن علاقه و توجه بشری است که به وسیله عطف آن بتوانیم با توده مردم نزدیک و مرتبط شویم. بیشتر مردم به چیزهای علاقه و توجه دارند که برای خودشان اتفاق بیفتند. مردم به ترقی و پیشرفت خود علاقه و توجه دارند. به سلامت خودشان، به کار خودشان، به بچه هایشان، به ده و به مملکت خودشان علاقه دارند. چون این نوع از توجه و علاقه، توجه و علاقه شخصی است. بنابراین لازم به نظر می رسد که نوشته های ما دارای بخش قابل توجهی از جمله ها و کلمه های شخصی باشد. دوستان عزیز، این بار با شما در این برنامه تالار آینه درباره کتابی صحبت کردم با این سرنامه: ساده نویسی در زبان فارسی، کلیاتی در فن سهولت کلام، اثری از دکتر شمس‌الملوک مصاحب و دکتر موریس هوفیلد. از توجهتون سپاسگزارم و تا فرصتی دیگر و تالار آینه دیگر، دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین. روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن. رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنو.
خشونت، نژادپرستی، تهاجم و سلطه صهیونیسم در دسیسه.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، شما شنونده برنامه دسیسه هستید. این آخرین برنامه از مجموعه برنامه دسیسه است که تقدیمتون میشه. اگه با این مجموعه برنامه همراه بوده باشید، میدونید که موضوع اون بررسی پروتکل‌های صهیونیسم یا همون منشور تصمیمات رهبران صهیونیسم. اما در این برنامه به جمع‌بندی پروتکل‌های 24 گانه صهیونیسم می‌پردازیم و در این باره از تحلیل جناب آقای بختیاری زاده، پژوهشگر مسائل صهیونیسم، بهره می‌بریم. لطفاً با ما همراه باشید.
ان اسرائیل اوهن من بیت العنکبوت.
بررسی نژادپرستی، خشونت، تهاجم و سلطه در منشور صهیونیسم با برنامه دسیسه.
پروتکل‌های 24 گانه صهیونیسم در واقع مجموعی از سیاست‌ها و اهداف کلی صهیونیسم جهانیه که اونها قصد دارن از هر طریق ممکن به اون دست پیدا کنن. این پروتکل‌ها به روشنی پرده از ذات شرور صهیونیست‌ها برمی‌داره و این واقعیت را آشکار می‌کنه که اونها برای رسیدن به اهداف خودشون از هر جنایت و شرارتی فروگذار نیستن.
صهیونیست‌ها در محاسبه خودشون خطا کردند. اشتباه کردند، اشتباه بزرگی کردند. این اشتباه در این سال‌های اخیر دارد مکررن اتفاق می‌افتد. حمله به لبنان کردن، اشتباه کردن. حمله به غزه کردن، اشتباه کردن. حمله به این کشتی ها کردن، اشتباه کردن. این اشتباه ها یکی پس از دیگری نشان دهنده این است که رژیم غاصب صهیونیستی به نهایت قطعی خود، یعنی سرنگون شدن و ساقط شدن در دره نیستی، داره قدم به قدم نزدیک میشه.
همراهان گرامی، سخن درباره سندیت و صحت پروتکل‌های 24 گانه بسیاره. عده‌ای از کارشناسان این پروتکل‌ها رو ساختگی می‌دونن و عده‌ای دیگه بر این اعتقاد هستن که این پروتکل‌ها کاملاً واقعی و حقیقیه. آقای بختیاری زاده، پژوهشگر مسائل صهیونیسم، درباره این موضوع بیشتر توضیح میدن که به اتفاق می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. همانطور که مخاطبان ما مستحضرند، ما در برنامه‌هایی طی چند ماه به بررسی محتوای پروتکل‌های صهیونیستی پرداختیم. در این برنامه به عنوان جمع‌بندی لازم می‌دونم به چند نکته اشاره کنم. اولاً بعضی درباره میزان اعتبار و مستند بودن پروتکل ها مواردی رو مطرح کردند. ما در این برنامه ها به هیچ نحو قصد بررسی میزان اعتبار این پروتکل ها رو نداشتیم، بلکه تلاش کردیم با یک بررسی مقایسه ای ببینیم و بررسی کنیم که چقدر در اون مایه پروتکل ها با رفتار صهیونیستا و با رفتار رژیم اسرائیل همخوانی داره. در بررسی های خود به این نتیجه رسیدیم که بسیاری از رفتارهای صهیونیست ها و الگوهای رفتاری رژیم صهیونیستی با دست کم عناصری از این پروتکل ها دارای هماهنگی و همخوانی است. به عنوان مثال، بعضی عناصر شاخص فعالیت‌های صهیونیست‌ها در یک قرن گذشته دارای نوعی هماهنگی ملموس با محتوای پروتکل هاست، از جمله آن که کاربست وسیع خشونت از جانب اسرائیل و صهیونیست‌ها علیه فلسطینیان و اعراب، بیتوجهی به موازین اخلاقی در الگوهای رفتاری صهیونیست‌ها و دولت اسرائیل، توجه ویژه به افزایش قدرت نظامی و به افزایش قدرت مالی از جانب صهیونیست‌ها، به کارگیری روش‌های جاسوسی، اطلاعاتی و سری و ترور از جانب صهیونیست ها، توجه ویژه و خاص به مدیریت فضای رسانه‌ای و در اختیار گرفتن رسانه ها و مدیریت برنامه های اونها، همه و همه از جمله شاخص های رفتار صهیونیست هاست که ما به دفعات در پروتکل ها هم دیدیم که به اونها اشاره میشه و بر اونها تأکید میشه.
آشنایی با اهداف و برنامه‌های پیدا و پنهان صهیونیسم در برنامه دسیسه.
استفاده از خشونت و ترور به عنوان راهکاری مهم برای رسیدن به اهداف، مدیریت افکار عمومی و تحت سلطه قرار دادن ملت‌ها از طریق روش‌های مختلف، دستیابی به اهداف از هر طریق ممکن و حتی غیر اخلاقی و انسانی، بعضی از محورهای اصلی و کلی پروتکل‌های 24 گانه صهیونیسم جهانی است.
ما در این برنامه‌ها تلاش کردیم به این نکته برسیم که صهیونیسم به عنوان یک پویش سیاسی، به عنوان یک فعالیت عملی دارای بنمایه‌های فکری و ذهنی هم هست. از جمله این بنمایه‌ها که اگر نه 100% بلکه تا حد زیادی با رفتارهای صهیونیست‌ها انطباق داره، پروتکل‌های علمای صهیون هست. ما در این برنامه‌ها تلاش کردیم با بررسی پروتکل‌های صهیونیستی به بررسی بروزات رفتاری صهیونیست ها هم بپردازیم و از این رهگذر به رفتارهای اسرائیل و صهیونیست ها در یک قرن اخیر مروری داشته باشیم و این رفتارها رو بررسی کنیم. اما تحقیق درباره میزان اعتبار این پروتکل ها که برای بررسی های دانشگاهی و بررسی هایی که شما شنوندگان گرامی به اونها علاقمند هستید میتونه موضوعی جالب باشه. اما در کنار این نباید فراموش کرد که مجموعه رفتارهای اسرائیل دارای پیشینه ها و زمینه های فکری است که بخشی از این زمینه ها رو ما میتونیم در این پروتکل ها هم بیابیم.
شما شنونده سخنان جناب آقای بختیاری زاده، پژوهشگر مسائل صهیونیسم بودید. به به پایان آخرین برنامه دسیسه رسیدیم. امیدواریم این مجموع برنامه برای شما مفید بوده باشه و شما رو هرچه بیشتر با ماهیت و اهداف و برنامه‌های صهیونیسم آشنا کرده باشه. از همراهی شما با این مجموع برنامه سپاسگزاریم و همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
به دنیای شنیدنی ایران صدا خوش اومدید. اپلیکیشن ایران صدا با بخش‌های متنوعی که داره تجربه لذت بخشی از شنیدن برای شما می‌سازد. ایران صدا تلفن همراه شما رو به رادیوی شما تبدیل می‌کنه و با امکان دسترسی به آرشیو کمک می‌کنه که برنامه دلخواهتون رو از دست ندید. با کتاب‌های گویا و سفر به دنیای خیال‌انگیز قصه‌ها، لذت مطالعه بهترین کتاب‌های ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید. با موسیقی‌های قدیمی به گذشته‌های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه‌های ایران صدا، یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که محیطی جذاب و امن برای فرزندانتون ایجاد می‌کنه. با ایران صدا لحظه هاتون را از عطر آیات الهی پر کنید و با شنیدن مناجات و نغمه های دینی حال دلتون رو عوض کنید. آخرین نسخه اپلیکیشن ایران صدا رو که قابلیت ها و امکانات جدیدی داره از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ شنیدنی رو تجربه کنید.
خبره
بابا
چه طرز
رانندگیه
تو که
برنامه‌ریزی بیخود می‌کنی می‌کنی باش مردم. بیا پایین بیا پایین
بیا پایین من چی می‌گیدم
داداش. آره
بیا
پایین ببینم.
باشه ناموس دادی
من
سلام
علیکم بابا باش بابا خوبه این چاله تو نخور دست دست بابا دست بکن دست بکن
حالا علیکم
بابا اون سبزه باشه اون زدا سبزه باشه
چی کار میکنی تو؟
آقا من عذرخواهی میکنم حق با شماست.
عذرخواهی میکنی؟
حق با شماست.
بعد اومدی دیگه؟
بله آقا من بعد اومدم. من عذرخواهی میکنم.
باشه گلم عزیز بعد حواست جمع باشه.
چش تو فکر بودم ببخشید. من فکرم مشغول بود عذرخواهی میکنم.
نه خواهش میکنم فقط شما از فری اومدی اصلی.
بله آقا من آقا ماشینتون چیزی نشده که؟
نداشتم. حتما سرت برو.
قربونت بشم. ببخشید. آقا من روی ماهتو ببوسم بعد ببخشید. قربونت شما.
من غلامتم. نذارم فدای تو بشم.
زنده
باشید.
بفرمایید.
بفرمایید.
زنده باشید. قربونت بشم.
گذشت راهی به سوی آرامش.
خوش آمدی قهرمان.
آقای گم نام کسی یکی داری؟ 18 ساله. آره 18 ساله.
بار دیگر در خیابان‌های تهران عاشقان ایران را بدرقه خواهیم کرد.
ای وطن تویی تو فخر جاودانه جان در عزتت میافشانه.
وداع و تشییع پیکر مقدس 300 شهید گمنام دفاع مقدس.
مرا با خود ببر آروم به بغض آخرین سنگر به خواب کوچه عاشق به عطر لاله قدپرده باران تو فریاد ولی ایرانی.
چهاردهم باغ موزه دفاع مقدس و تشییع 15 آذر دانشگاه تهران.